أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در سورة دوم از سور إخلال به استقبال قبله که انحراف از قبله ان علم و عمد نیست، بلکه از روی جهل یا نسیان یا غفلت یا خطا یا زیغ وقت هست و مقدار انحراف هم ما بین یمین و یسار به کمتر از 90 درجه هست. مرحوم سید به نحو مطلق بدون تفصیل بین حالات جهل و نسیان و غفلت و نحو اینها و بدون تفصیل بین انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف خارج از وقت حکم فرمودن به عدم وجوب اعاده نماز. مستند مرحوم سید در این فتوا صحیحه زراره، یعنی حدیث دو از ابواب، حدیث دو از باب نه از ابواب قبله است که دلالت می کند بر اینکه قبله معتبر در صلات ما بین مشرق و مغرب هست علل اطلاق. فقط صورت علم و عمد بالاجماع و النص از اون خارج شده، اما بقیه شعور و حالات تحت اطلاق باقی هستند. آیا می توان به این صحیحه برای اثبات حکم در تمام حالات و شعور صورت ثانیه تمسک کرد یا نمی توان تمسک کرد؟ در جلسات قبل بیان شد که در مقابل این صحیحه دو معارض مطرح شده است که به خاطر معارضه و وجود این دو معارض تمسک به صحیحه زراره ممکن نمی شود. معارضه اول صحیحه دیگر زراره، یعنی حدیث سه از باب نه از ابواب قبله بود که مرحوم آقای خویی این معارض را مطرح فرموده بودند. بحث از این معارض در جلسات قبل تمام شد و نتیجه بحث هم این بود که این معارضه بین صحیحه زراره حدیث دو که مستند مرحوم سید هست و صحیحه زراره حدیث سه، این معارضه صحیح هست و اشکالات و شبهاتی که نسبت به کلام مرحوم آقای خویی وجود داشت در جلسات قبل از اونها جواب داده شد. معارض دوم که در کلام صاحب حدائق مطرح شده بود صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و صحیحه یعقوب ابن یختین، یعنی روایات باب 11 از ابواب قبله بود که این روایات دلالت می کردن بر این که اخلال به استقبال قبله اگر در داخل وقت کشف شود، اعاده نماز واجب هست. ولی اگر در خارج از وقت کشف شود، اعاده واجب نیست. این روایات به عنوان معارض برای صحیحه ذراره حدیث دو باب نو در کلام صاحب حدائق مطرح شده. وجه معارضه و تقریب معارضه این بود که نسبت بین صحیحه ذراره و روایات باب 11 نسبت عموم و خصوص مطلق هست و این دو طایفه در دو مورد که ماده اجتماع طایفتین هست با همدیگر تعارض می کنند. مورد اول تعارض و مورد اجتماع انحراف به کمتر از 90 درجه، انحراف ما بین یمین و یسار با انکشاف خلاف در وقت هست که صحیحه ذراره دلالت بر عدم وجوب اعاده می کند، ولی روایات باب 11 دلالت بر وجوب اعاده می کنه. مورد دوم اجتماع انحراف به اندازه 90 درجه و بیشتر به اندازه یمین و یسار و استدبار با انکشاف خلاف خارج از وقت هست که صحیحه ذراره دلالت میکنه بر وجوب اعاده و روایات باب 11 دلالت بر عدم وجوب اعاده میکنه. در جواب از اشکال تعارض دوم، یعنی تعارضی که در کلام صاحب حدائق مطرح شده بود، وجوهی از جمع عرفی بین الطائفتین در جلسات قبل مطرح شده به مورد بحث قرار گرفت. وجه اول از وجوه جمع بین الطائفتین تقدیم صحیحه ذراره بر روایات باب 11 از باب حکومت بود. با حکومت صحیحه ذراره بر روایات باب 11 نتیجه این می شود که در انحراف یسیر، یعنی کمتر از 90 درجه، با انکشاف خلاف حتی در وقت هم اعاده لازم نیست، ولی در انحراف کثیر چه در داخل وقت اخلال کشف بشود و چه در خارج از وقت کشف بشه، اعاده واجب است. وجه دوم از وجوه جمع تقدیم صحیحه ذراره بر روایات باب 11 از باب جمع موضوعی بود، به خاطر اینکه موضوع رئیسی در روایات باب 11 مطلق و عام هست ولی موضوع رئیسی در صحیحه زراره خاص هست، انحراف ما بین یمین و یسار، خصوص انحراف ما بین یمین و یسار موضوع در صحیحه زراره هست. اما موضوع در روایات باب 11 مطلق انحراف از قبله هست. با تقدیم صحیحه زراره بر روایات باب 11 نتیجه این می شود که در انحراف یسیر یعنی کمتر از 90 درجه با انکشاف خلاف در وقت اعاده لازم نیست و در انحراف کثیر انحراف 90 درجه به بیشتر با انکشاف خلاف در خارج از وقت اعاده واجب هست. وجه سوم برای جمع عرفی بین الطائفتین تقدیم صحیحه زراره بر روایات باب 11 از جهت اینکه تقدیم روایات باب 11 بر صحیحه زراره و تقیید اطلاق صحیحه زراره به وسیله روایات باب 11 موجب الغای عنوان در صحیحه زراره میشه. این موجب می شود که در تنافی بینهما مقدم را صحیحه زراره قرار بدهیم، چون اگر طرف مقابل یعنی روایات باب 11 را مقدم بکنیم الغای عنوان در صحیحه زراره می شود. نظیر آنچه که در تنافی بین دلیل اغسل ثوبک من اول ما لا یوک اللحم و دلیل کل طائر یطیر به جناحه فلا بأس به بوله و خرعه وجود داره. اون نکته باعث می شود که در محل بحث هم روایات باب 11 را نتوانیم مقدم بکنیم، بلکه باید صحیحه زراره را بر اون روایات مقدم بکنیم. چرا اگر روایات باب 11 را مقدم بکنیم به وسیله روایات باب 11 صحیحه زراره را مقید کنیم الغای عنوان در صحیحه زراره پیش می آید؟ به خاطر اینکه اگر روایات باب 11 مقدم بشود در این مورد تنافی، نتیجه این می شود که اگر انکشاف خلاف در داخل وقت باشد اعاده لازم هست، چه انحراف از قبله یسیر و کمتر از 90 درجه باشد و چه انحراف کثیر یعنی 90 درجه و بیشتر باشد. و اگر انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد اعاده واجب نیست، چه انحراف یسیر باشد و چه کثیر. و این یعنی تمام المنات در عدم وجوب اعاده این هست که انکشاف خلاف در خارج از وقت باشه که مفاد روایات باب 11 باشه. بر این اساس انحراف یسیر که در صحیحه زراره به عنوان موضوع اخذ شده است خصوصیت نداره. الغای عنوان نسبت به موضوع صحیحه زراره پیش می آید. رسیده بودیم به وجه چهارم برای جمع بین طائفتین که در کلام صاحب جواهر مطرح شده است و مرحوم آقای خویی هم اون را به عنوان وجه صحیح در جمع بین طائفتین اختیار کرده اند. وجه چهارم این است که اصلا روایات طایفه اول که دلالت می کنند بر این که ما بین مشرق و مغرب قبله هست و در باب 11 از ابواب قبله ذکر شده که یکی از اینها صحیحه زراره هست و روایات دیگه هم هست که در اون باب وارد شده است و مضمون اینها این هست که ما بین مشرق و مغرب قبله هست، این روایات اصلا نسبت به انکشاف خلاف در خارج از وقت اطلاق ندارند تا بین این روایات و روایات باب 11 تعارض بالعموم من وجه پیش بیاید، بلکه روایات طایفه اول ظاهر در خصوص انکشاف خلاف در وقت هستند و لذا نسبت بین طایفتین عموم خصوص مطلق میشه. طایفه اول میآید طایفه دوم را مقید میکنه. نتیجه میشود که در انکشاف خلاف در وقت بین انحراف یسیر و انحراف کثیر تفصیل داده میشه. در انحراف یسیر اعاده واجب نیست، در انحراف کثیر اعاده واجب هست، اما در انکشاف خلاف خارج از وقت وجوب که قضا واجب باشد یا واجب نباشد اصلا تنافی بین طائفتین وجود ندارد. لتباین الموضوعین، موضوع دو طائفه متباین و متعدد است. این وجه چهارم برای جمع بود. ملاحظه و تعلیقی که نسبت به این وجه وجود دارد این هست که اگر روایات دالده بر این که ما بین المشرق و المغرب قبلتون منحصر بود در غیر صحیحه زراره، یعنی منحصر بود در صحیحه معاویه ابن عمار که حدیث 1 از باب 10 است و در موثقه عمار که حدیث 4 از باب 10 باشه و معتبره حسین ابن الوان که حدیث 4 از باب 10 است، اگر روایات دال بر این که ما بین مشرق و مغرب قبلتو منحصره در این سه روایت بود، این جمع مشکل نداشت، التزام به این جمع ممکن بود چون نسبت بین طائفتین عموم و خصوص مطلق میشه. ولی یکی از روایاتی که دلالت میکنند بر این که ما بین مشرق و مغرب قبله هست صحیحه زراره هست که در باب 9 به عنوان حدیث 2 ذکر شده، در باب 10 هم حدیث دوم از باب 10 همین صحیحه زراره هست. این صحیحه زراره را ما نگاه بکنیم، این صحیحه که اختصاص به انکشاف خلاف در وقت ندارد، بلکه از این حیث اطلاق داره، انکشاف خلاف خارج از وقت را هم شامل میشه. ولذا نسبت بین این صحیحه از طایفه اول را ما با روایات باب 11 که در نظر بگیریم، نسبت اون خصوص منوج می شود و احتیاج به حل داره، احتیاج به وجه برای جمع دارد. ولی آیا این حلی در اینجا برای این تنافی وجود دارد؟ ممکن هست رای حلی ارائه بشود که تنافی بین صحیحه زراره را با روایات باب 11 حل بکنه با استفاده از سایر روایاتی که در باب 10 ذکر شده. آیا رای حلی وجود دارد یا ندارد؟ و اگر از سایر روایات باب 10 استفاده بشود برای حل تنافی، آیا این مبتنی هست بر نظریه انقلاب نسبت، به طوری که اگر قائل به انقلاب نسبت نشدی این تعارض، این تنافی به حالش باقی بمونه، یا اینکه حتی بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت هم این تنافی حل میشه؟ در محل کلام با توجه به اختلاف روایات باب 10 از جهت اختصاص به انکشاف خلاف در وقت و اطلاق داشتن نسبت به انکشاف خلاف در خارج از وقت، با توجه به اختلاف در خود روایات باب 10 و به ملاحظه روایات باب 11 که حساب بکنیم، در مجموع سه طایفه از روایات وجود دارد که باید مقتضای صناعت را در جمع بین این طوائف در نظر بگیریم و حساب بکنیم. طایفه اول سه طایفه را به این نحو ارائه می کنیم، به این کیفیت بیان می شه، سه طایفه از روایات که باید بین اینها تنافی بین اینها حل بشه. طایفه اول صحیحه زراره هست، یعنی حدیث 2 از باب 9 و همینطور حدیث 2 از باب 10 که دلالت می کند بر این که ما بین مشرق و مغرب قبله هست و انحراف یسیر موجب اعاده نمی شود. چه انکشاف خلاف در وقت اتفاق بیفتد و چه در خارج از وقت. طایفه دوم روایات باب 11 هست که دلالت می کنند بر این که انحراف از قبله اگر با انکشاف خلاف در وقت باشد موجب اعاده نماز هست، و اگر با انکشاف خلاف در خارج از وقت باشد موجب اعاده نیست. چه انحراف انحراف یسیر باشد، چه انحراف انحراف کثیر، هم در انکشاف خلاف در وقت اطلاق هست نسبت به انحراف یسیر و انحراف کثیر، و هم در انکشاف خلاف خارج از وقت. این دو طایفه را که ما در نظر بگیریم، این دو طایفه به نحو عموم منبر با هم تعارض دارند، به همون تقریبی که در جلسات قبل بیان شد و امروز هم اشاره شد. طایفه سوم بقیه روایات باب 11 هستند که عبارت باشه از صحیحه معاویه ابن عمار، موثقه عمار و معتبره حسین ابن الوان. این روایات دلالت می کنند بر اینکه ما بین مشرق و مغرب قبله هست و انحراف یسیر با انکشاف خلاف در وقت موجب اعاده نماز نیست. طایفه سوم را که با طایفه اول در نظر بگیری، یعنی با صحیح زراره، اینها در مفاد موافق هم هستند. اختلافشون به عموم و خصوص هست. اصطلاحاً اینها مثبتین حساب می شوند و همدیگر تعارضی ندارند. ولی طایفه سوم با طایفه دوم که در نظر گرفته بشه، از جهت اینکه اعاده نماز در وقت واجب هست یا اعاده واجب نیست، طایفه سوم با طایفه دوم در مفاد تنافی دارن، البته تنافی بدوی، چون نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق هست. عموم و خصوص مطلق هست. با توجه به اینکه نسبت بین اینها عموم و خصوص مطلق هست، یعنی طایفه دوم دلالت می کند بر وجوب اعاده در وقت مطلقا، چه انحراف یسیر چه انحراف کثیر. طایفه سوم یعنی اون ستاره باید، اون ستاره باید باب ده، دلالت می کند بر عدم وجوب اعاده در انحراف یسیر. با توجه به این نسبت، طایفه سوم می آید طایفه دوم را تغییر می کنه. مفاد طایفه دوم بعد از تغییر این می شود که انحراف از قبله با انکشاف خلاف در وقت اگر انحراف کثیر باشد، یعنی 90 درجه و بیشتر باشد، این موجب لزوم اعاده صلات هست و انکشاف در خلاف در وقت این موجب اعاده نماز نیست. انحراف و اخلال با انکشاف خلاف در وقت موجب اعاده نیست. این مفاد تخصیص خورده را در طایفه دوم، این مفاد تخصیص خورده را که با طایفه اول بسنجیم، نسبت بین اینها در انکشاف در وقت، انکشاف خلاف در وقت یعنی در مورد اجتماع اول از عموم خصوص منوج، نسبت بین اینها که قبلا عموم خصوص منوج بود، الان به تباین و توافق منقلب میشه. یعنی طایفه دوم در مورد افتراق خودش باقی میماند که در مورد افتراق از همون اول با طایفه اول هیچ منافاتی نداشت، لتباین الموضوعین، در ماده افتراق تنافی نداشتند. تعارض در مورد اجتماع اول برداشته میشه، چون تعارض در صورتی بود که نسبت اون خصوص منوج باشد. این مفاد تخصیص خورده را ما در نظر بگیریم با طایفه اول، دیگه نسبت اون خصوص منوج نیست، نسبت از اون خصوص منوج تغییر کرد به نحوی که سر از تباین موردین به موضوعین در می آورد. ولی در انکشاف خلاف بعد از وقت، یعنی مورد دوم از دو مورد اجتماع بین طایفتین، چون طایفه سوم هیچ دلالتی نسبت به این قسمت نداشت، تنافی طایفه اول به طایفه دوم و تعارض بین اونها کماکان باقی میمونه. نظریه انقلاب نسبت در این مورد تعارض، یعنی مورد دوم اجتماع، نمیتواند کاری انجام بده. پس در مورد اول اجتماع انقلاب نسبت پیاده می شود، اثر داره، ولی در مورد دوم قابل تطبیق نیست، پیاده نمیشه. در همون مورد اول اجتماع هم که انکشاف خلاف در وقت باشد، با انحراف یسیر که بنابر مبنای انقلاب نسبت، نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم از عموم خصوص منوج به تباین الموضوعین و توافق منقلب میشه، اینطور نیست که تعیین حکم مورد اجتماع مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت باشه، به طوری که بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت، در تعیین حکم اون مورد اجتماع اول خللی وارد بشه. چون در مواردی که دو طایفه از روایات با هم تعارض دارن و با طایفه سوم بنابر مبنای انقلاب نسبت تعارض بین اونها از بین میره، در مورد طایفه سوم، در خود مورد طایفه سوم بلا اشکال ولا خلاف باید به طایفه سوم اخذ بکنیم، چون حجت بلا معارض هست. فرق بین قول به انقلاب نسبت و انکار مبنای انقلاب نسبت در غیر مورد طایفه سوم هست که بنابر قول به انقلاب نسبت تعارض طایفه اول و دوم در اونجا از بین می رود، ولی بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت در غیر مورد طایفه سوم تعارض طایفه اول و دوم باقی می مونه. در مثال اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالمین و اکرم الفقیه که دلیل اول و دوم با هم تعارض دارند، در مورد طایفه سوم که اکرام عالم فقیه هست، وظیفه معلومه، بلا اشکال ولا خلاف باید به دلیل سوم اخذ بکنیم، حکم به وجوب اکرام فقیه کنیم. فرق بین قول به انقلاب نسبت و انکار مبنای انقلاب نسبت در عالم غیر فقیه هست که بنابر قول به انقلاب نسبت، وقتی دلیل سوم دلیل دوم را تخصیص زد، مقدار حجت دلیل دوم عالم غیر فقیه می شود. این مفاد تخصیص خورده، چون با دلیل اول نسبتش عموم و خصوص مطلق هست، این مفاد تخصیص خورده دلیل اول را تخصیص می زنه. نتیجه می شود حرمت اکرام غیر فقیه، عالم غیر فقیه اکرامش حرمت داره. ولی بنابر انکار مبنای انقلاب نسبت، تعارض بین دلیل اول و دوم در عالم غیر فقیه به حال خودش باقی میمونه، نمیشه حکم اون را تعیین کرد. در ما نحن فیه هم که تعارض بین طایفه اول و دوم به عموم من وجه هست، وقتی طایفه سوم در خود مولد اجتماع وارد شد، در ماده اجتماع به طایفه سوم اخذ می کنیم. در ماده افتراق هم که از اول تعارضی نبود. بنابراین با توجه به این نکته، وجه چهارمی که برای جمع بین طایفتین بیان شد، یعنی بین روایات ما بین مشرق و مغرب قبله، روایات باب ده از یک طرف و روایات باب 11 که تفصیل دادن بین انکشاف خلاف در وقت و انکشاف خلاف در خارج از وقت، این وجه جمع فقط توانایی جمع و تسالو بین دو طایفه را در مورد اول از دو مورد اجتماع دارد، چه قائل به نظریه انقلاب نسبت بشیم چه منکر نظریه انقلاب نسبت بشیم، و توانایی جمع و تسالو بین دو طایفه در مورد دوم اجتماع را ندارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.